الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مسئله چهارم از نوع چهارم بحث تصویر مطرح است که آیا جایز است یا جایز نیست، و اگر اجیر شد برای تصویر اجاره صحیح است یا این معاوضه باطل است. و مطلب اول تحریر محل نزاع بود. گفتیم سه مقدمه باید ذکر بشه تا محل نزاع روشن بشه و بعد آراء مختلف تنقیح بشه. مقدمه اول اقسام موضوعی تصویر بود که اشاره کردیم و در نتیجه گفتیم تصویر شامل مجسمه سازی، نقاشی میشه. بعد بحث کنیم فوتوگرافی عکس ها یک نوع نقش یا نقش نیست، داخل در محل نزاع یا نیست، که اشاره کردیم هم مجسمه های سرگرمی هم مجسمه های آموزشی و علمی. لذا مثل مجسمه های آموزشی، مثل ربات ها و اینها همه داخل در محل بحث خواهد. بعضی از دوستان مناقشه می کردن که آقا ببینید ربات غیر مجسمه، این اسم خاص داره ربات. خب توضیح دادم، من باز توضیح بیشترم در ضمن اقوال و اینها خواهد آمد. ما تصویر رو معنا میکنیم روشن میشه. تصویر یعنی اون هیئت یک مخلوق رو در چیزی ایجاد کردن. ربات مسلم هیئت انسان اونجا ایجاد میشه، شکل انسان هستش. اسم خاص هم داشته باشه عیبی نداره. بله یه سری مجسمه ها اسم خاص داره، همین مجسمه های آموزشی که محل بحث بعضی از اعلام نجف هم بعد میرسیم انظارشون رو بررسی میکنیم. میگن اهوت وجوبی اینه که این مجسمه های آموزشی رو هم نسازن. حالا به همین مجسمه های آموزشی گفته میشه آناتومی مثلا، اسم خاص داره ولی یه نوع تجسم انسانه. لذا اسم خاص هم داشته باشه ربات هم همینه، اسم خاص داره ولی تجسم انسان، تصویر صورتگری شکل انسان است. لذا داخل در بحث آیا ساختش درست است یا ساختش درست نیست. بالاخره خب یه مقدمه راجع به اقسام موضوعی بحث کردیم. مقدمه دوم گفتیم سه حکم اینجا محل بحث است که باید هر سه حکم بررسی بشه. ساخت این مجسمه ها و نقاشی ها چگونه است یک بحث، حفظ و نگهداری اینا چگونه است این بحث دومه، بحث سوم داد و ستد اینا چگونه است. هر سه بحث باید مورد نظر قرار بگیره. بعضی بعد به اقوال میرسیم دیگه، بعضی هم ساخت هم حفظ هم معاوضه رو اشکال میگیرن، بعضی میگن ساختش مشکل داره همون حفظ نگهداریش و معاوضش مشکلی نداره. اینا رو باید بررسی کنیم که اینم مقدمه دوم بود که نزاع شکل بگیر. مقدمه سوم این است که در روایات این باب که بعداً سندن و دلالتاً تک تکش بررسی می شود، دو عنوان و دو موضوع وارد شده است. یکی تصویر و مشتقات تصویر، تصویر، تصاویر، صور، امثال اینها. عنوان دوم عنوان تمثال و تماثیل هست. در این مقدمه اشاره کنیم آیا این دو عنوان از نظر لغت و استعمال در السنه و روایات با هم مختلفن؟ اینا دو عنوان جداگانه هستند؟ یا صورت و تمثال در لغت و در استعمالات به معنای واحده؟ تحقیق این است که در لغت و استعمالات در روایات تصویر و تمثال به معنای واحد است و معناش به طور خلاصه این است که هیئت یک مخلوق رو، شکل ظاهریش رو کسی در شیء آخر ایجاد کنه یا با یک شیء آخر ایجاد کنه. چه ایجاد این هیئت با تجسم باشه، ابعاد ثلاثه داشته باشه، طول و عرض و عمق داشته باشه، یا نه صرفاً با نقش و نقاشی باشه. و چه اون مصور و ممثل زیروح باشه مثل انسان و حیوان، یا روح حیوانی نداشته باشه مثل درخت و ساختمان و غیره. توضیح مطلب این که ابتدا کتب لغت رو ببینید، معجم مقاییس لغه. ما خب اینجا اشاره کنیم کیفیت برداشت از لغت، حجیت قول لغوی لغاتی که میشه از اینا اطمینان به معنا پیدا کرد، اینا رو در مباحث اصول بحث کردیم به تفصیل، دیگه اینجا واردش نمیشیم. با حفظ اون مبانی که در جای خودش روشن شده، فقط اشاره میکنیم به برخی از کتب لغت. معجم مقاییس لغت در ماده سوره، ابتدا صورت ببینیم یعنی چی، بعد برسیم به تمثال. ذیل بحثش میگه و من ذالک سوره، از مواد باب سوره، یکی از مشتقات و حیاتش سورته. سورت کل مخلوق و الجمع صور و هیه هیئت و خلقته. صورت یعنی اون هیئت خلقت یک شیء رو بهش میگن صورت و شیء. حالا این صورت چه در خودش متولور باشه، چه این صورت رو در یک شیء دیگه بسازن، چه مجسمه باشه چه نقش باشه، که حالا از استعمالات هم روشن میشه. همه اینها رو میگن صورت. تمثال هم ببینید، ابن سیده در المحکم و المحیط الاعظم، التمثال الصوره، تمثال یعنی صورت. حالا گفتیم صورت یعنی هیئت شیء رو ایجاد کنه، چه با تجسم چه با نقش. تمثال هم یعنی صورت، جمع تماثیل. و مثل له الشیء صوره، مثل یمثل و تمثال، مثله یعنی صوره. مفردات راغب، التمثال الشیء المصور. نار دقت کنید، شیء تصویرگری شده، یعنی باز با همون صورت واحده. حالا امروز اصطلاح تمثال مربوط به عکسه، اونم عکس آدمی. تمثال مبارک مرجع تقلید آیت الله العظما فلان مثلا، الان تمثال به این معناست در اصطلاح عرفی ما، ولی در کاربرد لغت و روایات در ادب عربی تمثال یعنی صورت. چون صورت منقوش باشه یا نه صورت منقوش نباشد، صورت مجسم باشه، که حالا کاربردهای بچه عربیش هم بیان میکنی. لذا کاربردها رو ببینید. اول از تمثال شروع کنیم. کلمه تمثال در روایات گاهی در نقش به کار میره. انهو کرهن یسلی و علیه ثوبون فیه تماثیل. پیغمبر مکروه می‌داشت در جامعه نماز بخواند که در جامعه تماثیل است. خب این مقصود مجسمه نیست، مقصود نقشه. روی لباس دیگه مجسمه ایجاد نمی‌کنه، نقش ایجاد می‌کنه. لذا به نقش روی لباس هم تمثال گفته شده است. یا روایت دیگه، بررسی سندی اینا خواهد رسید، در جای خودش تک تک بررسی میکنیم، فعلا نیاز به این بحث سندی نداریم. سألته عن الرجل يصلح ان يصلي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل. آیا درسته انسان تو خونه نماز بخونه در اون خونه پرده ایست که روی پرده تمثاله؟ خب معلومه مجسمه نیست، نقش است. یا روایت دیگه عن ابی الحسن رضا علیه السلام عن المصلی والبساط تكون عليه تماثيل ايقوم علي فيصلي قال والله اني لا اكره ذلك. از امام سوال کرد یه بساط، بساط یعنی فرش، یه فرشی است روش تمثاله، من بیستم روش نماز بخونم؟ خب اینجا تمثال یعنی نقش، مجسمه نیست که، رو مجسمه که نمیتونم بیستن که. میگه فرشیه روش یه تمثال، بیستم روش نماز بخونم؟ حضرت میفرماد والله اینی لعکره بزاره. حالا بعدی کراهت یعنی چی؟ سند بررسی کنیم، مبغوضیت خفیفه، مبغوضیت شدیده، قرینمون برای شیعی بحثا جای خودش، الان اون رو بعد به تفصیل میگیم. پس ببینید در بعضی از روایات تمثال به معنای نقش است. همین کلمه تمثال در برخی از روایات به معنای مجسمه هم آمده است، تجسم و مجسمه. روایتی داریم امام صادق علیه السلام می فرماین ان قوما من بنی اسرائیل، قومی از بنی اسرائیل بودن، وضعشون اینجوری بود، مواد غذاییشون تهیه می کردن، بعد از این مواد غذاییشون یه تمثال می ساختن و بعد این تمثال یعنی مجسمه دیگه، مواد غذایی رو نقش ازش نمی سازن روی پرده، این میشه مجسمه. از این تمثال مجسمه می ساختن، وقتی هم که گرسنه می شدن اون مجسمه رو، اون تمثال رو می خوردن. اینجا در این روایت تماثیل، تمثال، حتی استر رو الی تماثیل ینقونها و یأکلونها. بعد همین تمثال رو نقی یعنی تمیزش میکردن، خالصش میکردن، زائداشو میزدن و یأکلونها، بعد میخوردنش. و معلومه اینجا تمثال در مجسمه به کار رفته. یا روایتی رو صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکنه، سألته عن رجل كان في بيته تماثيل او في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي ثم علم ما علم. خوب روایت رو دقت کنید، راوی از امام سوال میکنه کسی تو خونش تمثاله یا رو پردش تمثاله؟ این در خانهش تمثاله یعنی مجسمه ایه مستقل گوشه خانه گذاشتن، یا نه رو پردش یه نقشی، به هر دو تمثال اطلاق شده. میگه نماز خون نمیدونست چیکار کنه، اما اگه میشه مجسمه باشه نماز بخونه ندونه، خب بله مجسمه که این مجسمه های بزرگی که وسط میدون ها نصب میکنن که همش نیست که، بعد از روایات استفاده میشه، در جاهلیت هم بوده، بعد در اسلام هم بوده، مجسمه های کوچیکی داشتن، الان هم مرسوم گوشه خانه گذاشته بوده، یه مجسمه کوچیک بوده نمیدونسته این مجسمه رو آوردن کنار تاقچه خونه گذاشتن، نماز خون بعد دید توی خونه مجسمه است، چکارش کنه؟ تمثال است. این جواب امام رو ببینید که حالا بعد بررسی میکنیم. امام فرمودن لیس علیه فی ما لا یعلم شیء، اونی که نمیدونه که، اونی که نماز خونده مهم نیست. فاذا علم، وقتی فهمید، فلینزع الستر، اون پرده ای که نقاشی شده اونو برداره، ولیکسر رؤوس التماثيل، بشکنه رأس تمثال رو. ای خودش قرینه قویه است که فیه تمثالون او سترون یعنی مجسمه. امام می فرمان اگه وقتی فهمید یالا میخواد تو خونه نماز بخونه، یا پرده رو برداره، ولی یو کس روس تماسی، اون سر تمثال رو بشکنه. خب اینجا تمثال در تجسم به کار رفته، در مجسمه به کار رفته. خب این تمثال هم در نقش به کار میره، هم در مجسمه. صورت هم همینه. کلمه صورت و تصویر در استعمالات روایی هم به مجسمه اطلاق میشه، هم به نقش و نقاشی اطلاق میشه. مثلا صورت به معنای نقش، لا یسجد الرجل علی بساط فیه صوره، سجده نکنه انسان بر فرشی که بر اون فرش صورت است. خب اینجا صورت در نقش به کار رفته، مجسمه رو فرش نصب نمی‌کنن، نمی‌سازن. امام می‌فرمایند بر بساطی که بر اون بساط صورت یعنی نقش است سجده نکن. صورت به معنای نقش. روایات دیگه هم داریم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تصوروا سقوف البيوت، سقف های خونه تون تصویر نندازید، نه یعنی مجسمه نصب کنه رو سقف، یعنی نقاشی نکنید. کار دیگه برسیم بعد ببینیم جوازش، حرمتش، کراهتش با در ادله بررسی کرد. فعلا حالا روایات رو میخونیم که صورت به هر دو معنا آمده. اینجا به معنای نقش، صورت به معنای مجسمه هم هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هدم القبور و کسر صور. اینم معنای لطیفی داره، بعد در جاش اشاره میکنیم. فعلا محل استشهادمون اینه و کسر صور. امیر مؤمنان فرمود پیغمبر منو مأمور کرد برم صورتها رو بشکنم. به نقاشی روی دیوار، نقاشی روی پرده میگن محوش کن، نمیگن بشکنش. این که صورتو بشکنم یعنی مجسمه ایست، اون مجسمه رو برم بشکنم به کسر صور.
تجسم
صورت مجسمه رو میشکنه، به دنبال صورت هم شکسته میشه، یعنی از بین میره.
نمیشه گفت
که صورت در اینجا معنی مجسمه هستش. چرا دیگه؟ اگر ببینید اگه صورت به معنی تجسم و صورت شی نباشه، شکستن اون معنا داره. شکستن صورت یعنی اگر رو پرده یک نقشی کشیدن، آیا میگن برو بشکن این صورت رو؟ این اصطلاح معهود هستن، درسته این؟ لذا تو اون روایت قبلی بودن پرده رو برشنا، یا در بعضی روایات داریم محو کن صورت رو. این که میگن کسر و صورت، شکستن صورت، معلوم میشه این صورت یک تجسمی داره که میشه اون رو شکستش. این دیگه روشنه من. خب تا اینجا دقت بکنید. پس بنابراین در لغت و در استعمالات روایی صورت و تمثال به معنای واحد است، یعنی هیئت شیء رو با شیء دیگه ایجاد کردن، چه با نقش باشه چه با تجسم باشه. لذا اشاره کردیم اول بحثم باز عرض کردم بحث ربات ها، بحث رباتی که از مباحث مهم امروز در دنیا، مصداق همین بحث است. صورت انسان رو با یک شیء دیگه ایجاد میکنه، میشه ربات. دست داره، پا داره، صورت داره، حرکت میکنه، این صورت انسان است. حالا مانکن بگیم اسم خاص عیبی نداره. بعضی از آقایون هم اول بحثم اشاره کردم میگفتن آقا این بهش نمیگن مجسمه، این میگن ربات. نه، بعضی از مجسمه ها هر کدام اسم خاصی داره، مثل همون مجسمه یا آموزشی رو میگن آناتومی. ولی اشاره کردیم بعضی اعلام نجف حفظه الله فتواشون اینه، نظریهشون اینه، میگن اهوت وجوبی اینه که همین مجسمه های آموزشی انسان و حیوان که در دانشگاه ازش استفاده میشود، این اهوت وجوبی این است که ساخته نشود. ربات هم همینه. حالا بحث کنیم ببینیم. همینجا هم در حاشیه عرض کنم، بعضی دوستانم دیروز میگفتن که آقا بحث شما اشاره کردید به مسئولیت مدنی ربات ها، این بحثام اگر مطرح بشه، دیروز برشون توضیح دادم، میگفتن بعضی ما داریم کار میکنیم، گفتم خب هنی علکم کار کنید. من یه وقتی عناوین بحثی که حالا نسبت به هوش مصنوعی بود و اینم عرض کنم، به بعضی دوستانم گفته بودم واقعا من مایل بودم تابستان یه مقداری نسبت به موضوع شناسی این بحث با بعضی از اساتید دانشگاه یه قرارایی گذاشته بودیم، رئیس یکی از دانشکده های دانشگاه امیرکبیر با ایشون قرار گذاشته بودیم که اگر فرصت کنم، ایشون که خودش متخصص بحث هوش مصنوعی است و بعضی از دوستان دیگه، من یه قائمه ای از موضوعات نوشته بودم که اینا باید با متخصصین فن بحث بشه، مورد نقاش قرار بگیره، خوب موضوع شناسی کنیم، بعد به بحث احکامش برسیم. خب دیگه توفیق پیدا نکردم. من سفر حج و بعد سفر تبلیغی خارج و با سفر اربعین بعضی از دوستانی اصرار کردن، اونم یک سفر تبلیغی بود برای خودش، فرصت این کار رو پیدا نکردم که در بحث موضوع دقیقا یه ابهاماتی برام تنقیح کنم. حالا قول دادم اون دوستانی که کار میکنن در یک فرصتی در این بحث بعضی از احکام مبتلا به هوش مصنوعی رو که با بحث ربات و رباتیک هم ارتباط داره، اون احکام رو من اشاره بکنم. اگه دوستان کار میکنن روش کار کنم خوبه. اگر اینا مرز کردم، اگر توفیق شد در طی امسال این ششماهه اول تونستیم فرصت اجازه داد و بحثای موضوع شناسی رو داشته باشیم، ممکنه بعد هفته یک روز اختصاص بیم بحث بدیم، مطالبی رو عرض کنیم. ولی اگر نشد حالا ببینیم توفیقات در آینده چی میشه. خب اینجا دقت بکنید، یک نکته رو در ذیل مقدمه سوم اشاره کنم من، و اون نکته این است که تا اینجا نتیجه گرفتیم همسال و صورت به یک معناست، لذا این اطلاق رو استفاده کردیم که تمثال و صورت چه شکل ذبل ارواح باشه چه غیر ذبل ارواح باشه. لذا یک انسان رو نقاشی کنه میگن تمثال، یه درخت رو نقاشی کنه میگن تمثال، به هر دو صورت هم میگن. یکی از لغویین در اینجا نکته خاصی داره که حالا بعد در استدلالات و اینا ممکنه بهش توجهی بکنیم، و اون نکته این است که مترزی در کتاب المغرب فی ترتیب المعرب، که حالا رفقایی که فرصت کردن یه تحقیق ارائه بدن مترزی کیه، این کتاب یعنی چی، المغرب فی ترتیب المعرب، این کتاب لغویه، چه نگاهی داره به لغت مترزی در این کتاب، اونم بعد انشالله شما که جعبه جادویی دارید دیگه تسهیل امور شده با جعبه جادویی. ما یه وقتی برای پیدا کردن همین کتاب زحمت ها کشیدیم، حالا شما تو جعبه جادوییتون با دو تا کلید میزنید انشاءالله هم ضبطشه، بعد میاد آقا چرا خوندید المغرب فی ترتیب المعارف، یه جور دیگه بخونید اسم کتاب رو. مثلا ما اینجوری پیدا کردیم تو جعبه جادوییمون، حالا بعد یه تحقیقی هم دوستان به من بدن استفاده میکنیم. ایشون در این کتاب بین تمثال و صورت یه مقدار تفاوت قائل میشه، کان تمثال اخص از صورت است، ایشون عبارتش اینه، میگه تمثال ما تصنعه و تصوره مشبها به خلق الله من ذوات الارواح، من ذوات الروح و سوره عام. میگه تمثال یعنی اون چیزی رو که انسان می سازد شبیه خلقت مخلوق خداوند است و زیروح است. این قید یعنی هر جا تمثال به کار می رود، تمثال یعنی مجسمه یا نقاشی زیروح، لذا به مجسمه درخت نمیگن تمثال. مجسمه یک ماشین رو ایجاد کنه نمیگن تمثال. بعد میگه و صوره عامون، ولی صورت عامه یعنی تصویر، صورت، چه مجسمه زیروح باشه یا مجسمه زیروح نباشه. پس تمثال اخص از صورت است. خب اینجا توجه کنید، اولا کلام مترزی نمیتونه به تنهایی حجت و معتبر باشه، با توجه به بحثایی که در حجیت قول لغوی در اصول داشتیم، با عنایت اون بحثا روشن میشه. وساقت خودش هم اول کلامه و این که لغوی قریب به عصر نسم باشه چنین نیست. ثانیاً یخالفه نظر جمعی از لغویی که میگن از تمثال و سوره. ثالثاً کاربردهای فراوانی در روایات و بعضی آیات قرآن تمثال به تجسم یا نقش غیر ذوی الارواح هم اطلاق شده است، ولو استعمال عام از حقیقته، ولی این همه گستردگی به کار رفتن کلمه تمثال در غیر ذوی الروح نمیتونه این همه استعمالات مجازی باشه. شما روایات رو ببینید، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر، یا انواع روایات دیگه که در این باب هست، آیه کریمه قرآن یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب. مضمون آیه کریمه اینه، برای جناب سلیمان به دستور ایشون مخلوقات الهی محاریب می ساختن، جمع محراب ساختمانهای مرتفع، و جفان ظرفهای بزرگ و تماثیل. در کتب تفسیریه تسنن اینجا تماثیل توضیح داده شده، مطلق هم صورت انسان هم صورت اشجار و اینا، ولی جالبه در بعضی از روایات تفسیریه شیعه وارد شده است که تمثال در اینجا به معنای تمثال و شجره و شمس هست، نه تمثال انسان. تمثال در آیه شریف تفسیر شده به صورتگری از درخت. لذا این مجموعه این مطالب رو که کنار هم میگذاریم، ادعای مترزی در این که تمثال اخص از صورت است نمیتونه ادعای قابل قبولی بوده باشه. الهنا در مطلب اول نتیجه این شد در مبحث تصویر نزاع در این است که آیا صورت و تمثال چه به تجسم چه به نقش جایز است یا این دو هنر را اسلام منع کرده است؟ گفته اینا ممنوعه. ضمناً بحث در سه حکم هست: ساخت اینها چگونه است؟ یک. حفظ اینها چگونه است؟ دو. معاوضه و داد و ستد بر اینها چگونه است؟ سه. این در مطلب اول محل نزاع تصویر شد. مطلب دوم نقل اقوال و نظریه فقهاست قدیما و حدیثا در این مسئله، با توجه به کتب فقها قدیما و حدیثا میتوان ادعا کرد حداقل شش قول در مسئله وجود داره. جلسه بعد اقوال رو بررسی کنیم، انتساب به افراد بدیم، بعد در مطلب سوم وارد بررسی ادله و روایات بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من تشکر میکنم،
خدا حفظتون کنه. چند روز بودید؟
7 روز. یه روز حسین بودیم، حتی نزدیش بود بمیرم که آشه اختبار فاضل اومد این به چه رفتم تو نوز شهر
کنم،
من با اصا بودم تا دیگه تموم شهده بودم در این آبادازه شکتوات وسیع. نمیدونم شون خود سجوری
کنم، خدا عنایت کرده.
خب خوبی، سلام،
الحمدلله.
این مسئله یعنی تمثال و نقوش و مجسمه، اون در پرده و در خالق برای عبادت اشکال شهری داری یا باطل؟
باید برسیم، هنوز که نرسیم، یکی یکی باید بررسی کنیم و
خیلی
خوشحال شدم. آیش میکنم، عرضکم الله، تماس را
خیلی خوشحال شدم.
شیخنا بشینید دیگه.
در دفاع در مکارم دو عبارت از سید یزدی.
بله، سید یزدی هم شاید آقای منمارم هم از ایشون گرفته مطلب رو. بله، کتاب تعارض، درسته؟
دوتا هم حاشیه فرایدشون.
آره
میگم وقتی خودشون کسی که مثلا خاتمه میدینه میگه منظورم از خاتمه اینه.
کی میگه منظورم از خاتمه اینه؟ سید یزدی میخواد باز کلمات علما رو توجیه کنه. آقا مطلبی رو دیروز ما از صاحب انوار الاصول حفظه الله نقل کردیم، منم دیده بودم یادم رفت که بگم مرحوم سید یزدی نظیر همین مطلب رو داره، چون آوردن خوبم است. میگن که این مطلب رو عرض کنم به حضور شما، مرحوم سید صاحب عروه هم داره. سیدم آدم محققی است واقعا. حالا اتفاقا امروز چهارشنبه وقت گذشت، می‌خواستم یک نکته راجع به کیفیت خواندن فقه و با نگاه سید یزدی عرض کنم. آدم محققی است، ولی خب در این مسئله نمیشه قبول کردین حرف رو که همه کسانی که گفتن خاتمه، خودم اصطلاح میگه مقدمتون مقاصده و خاتمه بالاخره. بله
اجداد مرحوم نایینی هم دقیقاً همین گفتن فاطمه رو آورده اولین جمله‌اش اینه که قطعاً تعارض از مسائل اصولی است
مزالی خاطره و خلاف اصلاح دیگه چرا
گفتم مرحوم دادن فرام فاطمه
حالا اگر اینا اصلا خلاف اصطلاح اب نداره دیگه بالاخره اگر اونایی که توجه دارن به اینکه جزء مسائل علم و اصول میگن خاتمه خود نباید بگن خاتمه دیگه مگر اینکه بگن خاتمه مقاصد به قول آقا اینا همه توجیه دیگه اینا ما باید توجیه
اصفهانی داره خب فاطمه غیر از مفصده
جدتش
هم
اینه
که
همه
که
فرمود
مرتبطه
و جدتش هم برای اطلاع شما
رو
میتونه خاطمه آورده بله حالا ما اشاره میکنیم امروز من میخواستم اتفاقا شیوه نگارش شیوه ترتیب مباحث اصولی رو دیگه بحث نمی کنیم میگم زمینه کنن از بحث های گذشته که داشتیم که خب شیوه اشکالات زیادی داره شیوه ای که معهود الان در اصول اشکالات زیادی داره این در جای خودش ولی چاره ایم نداریم از این که حالا چون مشورت و کفایه میکنیم باید همین مشورت داشته باشیم ولی اگر بخواد کتابی تدوین بشود واقعا باید یک نمط آخر و روش دیگه باشه بله
بهتری که ما اون
کار انجام ندیم وجود مسائل رو نه کجا میگن مرحوم مظفر در امیر اصولشون خب دیگه ما یادمون رفته بله خب دیگه این نکته نکته خوبیه که یعنی نشان میده که خاتمه اینجوریه
وقتی که تعارض فقط روایاتی نیست تعارض
اصول عقلی، تعارض اصول اجماع، به روایات همین همون تخلحات بشید حالا اینم بحثیست که آیا این نگاه تعارض الحدیثه این است که بعد اون مرجحات و اینا فقط در این بابه یا نه لذا ما اشاره میکنیم که همون تعارض بگیم موسع است تعادل و تراجی یکی از جهات همینه بله
و اگه تعارض شامل اونها بدونیم پس چرا ما تعارض به استثنامه این رو داخل در اصول عملیه وصل کنیم از اون بر یه سری تعارض به اجماعی این رو مثلا تو اینجا وصل کنیم به استثنامه این جدا میکنیم مثلا محل بحث داره اینجا
حالا ببینید اگر مثل تعارض استصحابات و اینا رو در همون بحث خودش به مناسبت مطرح میکنن مثلا اینجا رو به تعارض حدیثین مثلا انصراف میدن که ظاهر مطالبم هم همینه عمده نگاه ها به تعارض الحدیثین است امارات بله حالا خوندم الادله و الامارات حتی تعارض بین در امارات موضوعی هم محل بحث خواهد بود یعنی مثلا قاضی اگر دو تا بیانه با هم تعارض کرد چه کار کنه مثلا اینا کاملا تصویر بحثش می شود و در اصول هم بحث بشه خوب ازش
برای که با تراجعه به اینکه نسبت به غیر زبل ارواح هم اصلاح داره این اصلاحش نسبت به مسموعات بشری هم هست
یعنی چی؟ حالا دیگه ببینیم آیا نگاه کنید اصلا بحث تصویر شما میدونید در فقه در جاهای مختلف بحث میشه در کتاب صلات ازش بحث میشه در مساکن ازش بحث میشه یکره و او یحرم و نقش المسکن مثلا املا اینا رو حالا فی جمله ما الان در ساخت و حفظش که بحث میکنیم روشن می شود سایر جهاتش هم بالاخره خب
جایی هم بگیم بعد مسموعات بشری هم مصداق صورت هستند استعمالات روایی حتی اقل اکثرا غیر زبر ارمایی که با هم خیلی مخلوق
یعنی شما مخواید بگید مثلا ماشین یا خونه مثلا که مخلوق الله نیست مستقیمن ببینیم روایات چی میگه اگه نباشه اون شکل ها اگر رباتی باشه ما دیروز هم اشاره کردیم یه ربات درست میکنه میره تو رگها انسداد رگها رو یه ربات میره تو معده عکس برداری میکنه تصویر برداری میکنه چنین چنان اگه تصویر برش صدق نکنه خب اونا از محل بحث خارجه ولو از جهات دیگه باید بحث بشه، ولی از این بحث تصویر ما خارجه. اما آن ربات هایی که شکل انسان رو دارن، ربات آتش نشان، ربات خادم، ربات آشپز، ربات جراح، معمولا اینا تصویر انسان رو دارن. این گونه ربات ها محل، حالا حیوان یا انسان فرق نداره، هر دو محل بحث خواهد. بله اگر رباتی باشه اینجوری نباشه از اون جهت بحث نداریم، اما از جهات مسئولیت مدنی و غیره و اینا بحث خواهد.
شما برای سخت لباس عرض از پیغمبر اکرم این روز رو عرض برای اینکه صورت منوی نقش
میکنم. شما میخواید بگید مجسمه هم از که نقش برجسته گچبوری، اینم زیر و روایات بحث، ولی این اطلاقش مسلمه. حالا بساتون فیه تماثیل، بساتون فیه مثلا سوره، در روایات زیاد آمده دیگه، بر روی فرش نمیان گچبوری کنن مثلا. این که استعمال میشه تمثال و صورت در هر دو معنا، این بلا شبهه است. بس چرا بحث میکنیم؟ دیروز هم اشاره کردیم اتفاقا بحث های انیمیشن، انیمیشن های سه بعدی در چیز، اینا همه آیا بحث نقش تجسیم و شامل این مسئله میشود نمیشود؟ روایات رو که بررسی بکنیم همه اینا موضوع پیدا
میکنه.
ببینید اگر نقش، ببینید اگر همین تعریفی که ما کردیم، اگر تصویرگری یک شیء است، چه با نقش چه با تجسم،
اونجا کاملا مجازیه، یعنی چیزی که
واقعی باشه.
مثلا همین آناتومی بدنی که شما فرمودین،
بله،
تو همین عینکای فقط
مجازی
داره که شما اسکلت بدن کامل میاد، عروق بدن میاد، عضلات میاد.
خب آیا نقش برش صدق میکنه یا نه؟ تو بحث فوتوگرافی بحث میکنیم. آره فوتوگرافی بحث میکنیم. اگر واقعا برش تمثال صدق کنه عرفن جز بحث، اما اگه عرف بگه یکی نیست، این خیال و تمثال است، تخیل تمثال است، اونجا بحث میکنه. اگه تخیل تمثال باشه نه، اون مورد بحث ما نیست و ادله شاملش نخواهد شد. اشاره کردیم در موضوع بندی دیروز میاد سیل بحثا، فرقی نداره این صورت و تمثال صورت شیء حقیقی باشه یا شیء موهوم باشه. دیروز گفتیم اژدهای چند سر میکشه، از دهانشم شعله میاد بیرون، آیا اینجا دخیله یا نه، بحث هست یا نه؟ از این رو در زیر بحث ها باید بررسی کنیم، روایات رو که بررسی میکنیم ببینیم، ولی توجه به این داریم. مثلا در تقسیم بندی دیروز اشاره کردیم که این تقسیمات رو ملحوظ بدارید که در بحث بررسی روایات باید این تقسیمات رو عرضه کنیم، کدوم رو شامل میشه کدوم رو شامل نمیشه. اگر شامل چی نمیشه؟ نه اتفاقا چرا سود در کلماتشون هم فراوان آمده، به اینم تمثال میگن، صورتم میگن، همین نقش ها رو در کتاب لغت میکشن، میگن صورت، تصویر، تمثال نمیاد. حالا بس میکنیم جای خودش، ولی نه اطلاق میشه، یعنی یک انصرافی نمیتونید ادعا کنید که این انصراف باعث بشه که مثلا چنین و چنان نباشه. بله. باشه. بفرمایید. بفرمایید.